بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلى الله علی سیدنا محمد ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذل عید انه اواب توفیق اسبحمد الله خدمت عزیزان آیات نورانی سوره مبارکه صاد را بازگو میکنم آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 17 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین بحث و گفتگو مطرح می شود. در مجموع آیات پیشین مشاهده فرمودید که اتهاماتی نسبت به ساعت مقدس نبی مکرم گفته شد. صحبت از آن بود که نعوذ بالله ساحر است، کذاب است، شیء وجاب آورده است، مختلق است، اختلاق دارد. مطالب سنگینی است و نوعا این مطالب و اتهامات سنگین این چنینی انسانها را از پادر می آورد، زمین گیر می کند، سست در موضع و در تصمیمات خواهد کرد. و زمانی خدمت دوستان اشاره می کردیم به واحد سنجش سخن کلمه و کلام میگویند. چه کلمه چه کلام؟ از ماده کلم می آید. کلم به معنای جراحت است، کالم یعنی مجروح. سخن را کلام میگویند به دلیل اینکه آسیب ها بر وجود انسان وارد می کند این سخن. این که گفت جراحات و سنانه دهل تیامو ولا یلتام ما جرحل لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. پس اساساً اثر زبان خیلی است، اثر قول و اتهام خیلی است و این مطالب سنگینی که پیامبر گفته شده است، اینها ممکنه پیامدهایی داشته باشد. حاجت به آن است که خداوند نوازش کند و دستورالعمل به پیامبر بدهد. اصبر علی ما یقولون، رسول خدا دعوت به صبر می شوند از سوی حضرت پروردگار. ولو مطالب سنگین است یا رسول الله، اما اینجا جای صبوری و شکیبایی است بر آنچه که می گویند. صبر کنید بر آنچه گفتند، که آنچه ما یقولون معلوم بودی همین مطالبی است که گفتند و میگویند، همین اتهامات و سخنان ناروا و نابجا. پس چاره شکیبایی است و برخورد عاقلانه و صبورانه است که خداوند به شما تعلیم داده است. اما از اینجا به بعد برای تسلای قلب نبی مکرم و تلطیف خاطر شریفشون و نشان داده شود این که البلیت و ازا عمت تابت، قصه همه پیامبران الهی این بوده است. تمام انبیا که اهداف سنگینی داشتند در جامعه مورد اتهامات قرار گرفتند، که نه پیامبران بلکه غیر پیامبران هم این چنینند. من سن نفع فقط استهدف، هر کسی که آمد نوشته ای نوشت مورد هدف قرار گرفت، هر کسی لب باز کرد در جامعه سخنی گفت لبه های اتهام متوجه اون شد. یا انسان باید مهر خموشی به لب بزند و بنشیند، اجلاس بیوت باشد، کنج خانه ها بنشیند، مسئول بماند. اما اگر کسی لب باز کرد، حرکتی انجام داد، سخنی رو در صحن عمومی اجتماع جامعه و رفتاری رو عیان و آشکار کرد، باید منتظر پیامت های اون هم باشد، منتظر اتهامات هم باشد، منتظر سوء برداشت ها و محمل ها هم باشد. این یه سنت اجتماعی است. طبعا هر چه کار بالاتر بیاید سنگینی این بیشتر میشه که بالاترین حد اون پیامبران الهی هستند. با توجه به این مبنا و ذکر عبدنا داوود، یاد کن پیامبر از عبد ما داوود. پس علت این که الان اینجا یک بار قصه و حکایت داوود به میان می آید و خداوند از این پیامبر بزرگوار یاد می کند، همین وجه مشابهت است. یعنی این اتهاماتی که پیامبر زده شده است، یا رسول الله ببینید که با این پیامبر بزرگوار الهی چه کردند، این نوع مطالبی که شما گفتن چیزیست، حالا ببینید به داوود چه گفتن و چه اتهاماتی رو بر ساحت شریف این پیامبر الهی وارد کردن. وذکر عبدنا داوود، یاد بیارید از عبد ما داوود. ببینید عبدنا این اضافه چیست؟ تشریفی است، بنده ما. یه شرافتی رو از همین اول نام بردن خداوند به داوود میبخشد. یه انسانی است که در نهایت اضافه و در نهایت وابستگی و ربط با حضرت باری تعالی است. عبدنا زل عید، خیلی جالبه، من استدعا میکنم دقت بفرمایید. خب این عبد ما چه دارد؟ دارای عید است. عید یعنی قوت، توانمندی و نیرومندی. زل عید، توانمندی و نیرومندی. اینی که شما کلمه تأیید رو به کار میبرید، بدان که ایدک الله فی الدارین، خدا تو را تقویت کند و قوت دهد در دو دار. در این سرا و آن سرا میگفتید. تأیید به همین معناست، یعنی ادعا بل قدرت و القوه، تأیید. این عبد ما داوود زل عید، دارای قوت و اقتدار. خب این خود این کلمه زل عید دیگه خیلی زمینه ها رو به ما میدهد. مثل اینکه خیلی از اتهامات پیرامون انسان ها از کجا میاد؟ از قدرت میاد. وقتی که انسان ها قدرت و توانمندی دارند، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهرا که کشته فر او. خیلی از قدرت ها و توانمندی هاست که انسان ها رو در معرض اتهامات قرار می دهد. حالا چه توانمندی های معنوی، چه توانمندی های مادی، ظاهری. طبعا هر چه شکل ظاهری پیدا می کند بیشتر می شه این مسائل. و القصه همین است که انسان هایی که توانمندند نوعا بیشتر مورد اتهام قرار می گیرند. قناع مادی همراه اون اتهام دارد، قناع سیاسی همراه اون اتهام دارد. یه وقتی به دوستان عرض می کردم در سنت جاهلیت عرب این متداول بود، هنگامی که می رسیدن به علما و عمراشون، به عمرا بفرمایید، علما که جای اون خالی است، به عمرا که می رسیدند، به بزرگان قبائل که می رسیدند، جمله‌ای که بازگو می کردن این بود: عبیت اللعن مهلن، عبیت اللعن. این سلامشون بود به جای حیاک الله و بیاک الله که سنت عرب جاهلی بود که می گفت روزت دراز باد، حیاتت دراز باد. می گفتن عبیت اللعن به بزرگانشون، رؤسای قبائل. این گفتن شما در معرض لعن و نافرین مردمید، دور باشید از لعن مردم. این تحییت اولیشون بود، بعد صحبتشون رو شروع میکردن. یعنی مزنه چی بود؟ اتهامات و لعید. مشخص میشه ریشه خیلی از اتهاماتی که به داوود این پیغمبر بزرگوار الهی زده شد در چیست؟ در بسیاری از حقدها و حسدها نسبت به داوود و توانمندی و اقتدار این مرد بزرگ الهی. استعذار دارید من جا داره همینجا بگم، حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو مطرح کنم. بله، در میان یهودیان و در متن تورات هم در بخش‌های الان رگه های اون رو میبینیم، در نامه سموئیل امثال اون، که داوود اساساً و سلیمان، اینها به گونه ای از این دو بزرگوار تعبیر شده است که شایسته مقام نبوت نیست و بسا میتوان گفت این دو رو نبی نمیدانند بعض از حوائف یهود، بلکه شاید در حق اینها قائل باشند که اینها یا ملکند، پادشاهند، قدرتمندند یا کاهنند. اینها رو کاهن میدانستند، کاهن بزرگ میدانستند اینها رو. و البته ریشه کار هم به نوعی بیشتر اتهاماتی که متوجه داوود شده است از قبل فرزند داووده، سلیمانه. این قصه در تاریخ شایع بوده است. بسیاری از فرزندان بودند که موجب اعتبار و اطلاع پدرانشان شدند. و کم ابن قد علا ببن زوی شرفن کما علت به رسول الله عدنان. اون ابیات زیبا تا به اینجا میرسد. و کم ابن قد علا ببن زوی شرفن، چه پدرانی که به طریق نام فرزندان شدن، کسی پدر ایشان نمیشناخت، اما وقتی گفتن اسم رو اضافه کردن به پدر، بعد پدر رو خاندان و اضافه لغ نسبی الى عدنان فامس کن. پیامبر فرمودن بس دیگه، تا عدنان بالاتر نرید، در اجداد ما تا جد بیستم بالاتر نرید، بعد من نیست به کجا میرسانید کان را. خب اینها مطرح شدن، این نام ها اومد، این کسان آمدن به دلیل نام فرزند. گاهی هم میبینید مثلا عکس اینه، یعنی واقعا برای کوبیدن فرزند پدر کوبیده میشود، برای توهین به فرزند از بالاتر شروع میکنن. ای سلیم آبز سرچشمه بجوی، از بالاتر میگیرن که بتوانند بکوبن این شخص رو. نمونه متاسفانه غم‌انگیز اون رو ما در تاریخ اسلام داریم. کتاب ها نوشتند، مقالات نوشتند در طی صده‌هایی در توهین و تحقیر به مقام شامخ شیخ البتها، وجود نازنین جناب ابو طالب. همین شارح معتزلی ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه که حالات امام علی رو ابتداءً تو 60-70 صفحه مطرح میکند، بعد وارد شرح میشه، میگه قل من یسبت به فقیر و ابو طالب سید با و فقیر. کم پیش میاد کسی ناچیز باشد و ما آقا باشد. ابو طالب در عین اینکه وضع مالی اونچنانی نداشت، آقای سرزمین مکه بود و آقای قریش بود با تمام بزرگی و سیادت. خب انسان وارسته است ابو طالب، تمام شخصیت اون مشخص. اون روز عرض کردم خدمت دوستان در جلسه نخستین این سوره مبارک وعده به حمایت ایشان از پیامبر، دیوان شعر ابو طالب هست، می توانید اشعار ابو طالب رو ببینید که ولقد علمت بان دین محمد اللهم صل على محمد و آل محمد من خیر ادیان البریت دینا. من می دانم که این دین، علمت این دین چیست، کدام است، و حمایت های ایشان از شخص پیامبر مکرم، و همین کافی است. عزیزان استعذار دارید که اون سالی که پیامبر اون سال را عام الحزن نامیدند و سال غم در تاریخ اسلام نامیده شد، علت اون نبود مگر آنکه رسول خدا به تعبیر خودشون دو رکنشون رو از دست دادند: ابو طالب، خدیجه بنت خویلد. هم پای هم پیامبر یاد کردند از این دو غمنامه‌ای که بر وجود شریفش آمد. حالا فران مرد کویتی کتاب نوشته است علیه ابو طالب، مرحوم آقای امینی میاد جواب اون رو مطرح میکن و مظلومیت ابو طالب رو بازگو میکند، رساله مستقل مینویسد، جوابیه میدهد، و خلاصه کار مرحوم آقای امینی هم این جمله رو مطرح میکنند که اگر ابو طالب هدف قرار میگیرد، شخص خودش نیست، هدف چیز دیگریست و کس دیگریست، بلکه هدف فرزند ابو طالب است. به ناز که از طریق پدر خدشه‌ای به شخصیت علی باشد، که علی ابن ابی طالب هم پدری چنین مشرک دارد، این انحصار به دیگران ندارد، این خصوصیت که مشرک زادگان باشند، علی هم چنین خصوصیتی را دارد و چنین ویژگی هایی و مسائل بعد از آن. گویا در مسئله داوود و سلیمان هم بیشتر لبه تیز سخن رو سلیمان بوده است. خب بالاخره سلیمان هم انشاءالله میخوانیم خدمت دوستان عزیز در همین جا که میبینید که بالاخره گفت رب حبلی ملکن لایم بقیل اهد من بعدی. سلیمانی که از اون تعبیر به چه میکنید در میان پیامبران؟ حشمت الله، شخصیتی که چنین اقتداری دارد. حالا چرا یهودی ها باز با سلیمان عناد ورزی میکردن که بیشتر باز عوارض اون دامن داوود پدر رو هم گرفت؟ استعذار دارید از سلیمان با همون دید حشمت اللهی عمل می کردند و هزینه بسیار هنگفتی سلیمان بی محابا در شکل دادن هیکل سلیمان و معبد اصلی به اصطلاح بیت المقدس اعمال فرمود. صرف هزینه بالایی کرد و مسجد الاقصا رو به تعبیر ما این معبد رو ساخت و هیچ فروگذار نکرد در شکوهش، جلالش، زیبایی غیره. این برای یهودیان جور در نمی آمد. با روحیه یهودیان که خاصیت دنیاگرایی در وجودشون بود و تمنا و تمایل به دنیا بیشتر دیده می شد، با فکر ایشان جور نمی شد این قضیه. انتقادات و ایرادات که نه، این چیزی پشت سر این است، حکایات دیگری است، انگیزه ها معنوی نیست، بسا به هدر دادن سرمایه های یهود است و اصلا این وجوه شرعی کجا مصرف میشه، این بیت المال به چه دلیلی چنین کاری انجام میشه، چه حدی چه لزومی برای این کار وجود دارد. این یکی از عوامل مهم بود که نسبت به سلیمان، که اینا که از مگم مدلل دیگه اینها در تاریخ، این مسائل پیش آمد و این اعتراضات این چنینی. و عجیب است آیان دوستان عزیز، همین الان که در خدمت حضرت عالی هستیم، شما بیایید مراکز عبادی مسیحیت و یهودیت رو با هم مقایسه کنید، بیایید شما چرچ ها، کلیسه ها رو با کنیسه ها مقایسه کنید در دنیا، با مساجد مقایسه کنید، مساجد مسلمین بسیار کم رونق، بسیار از جهت ظاهری کم بها. یعنی یهودیت بهایی به تأسیس و ترمیم و شکوه معابدشون نمی دادن، چون نقش مادی تو زندگیشون خیلی نداشت. بالاخره کلیساهاییست، بنده شهریست در عرض به خدمتون انگلستان به نام شهر یورک، از شهرهای باستانی اروپاست. دیواری دارد اینجا که هنوز قسمتایی از این باقی مونده است، دیوار دور شهر قدیمی یورک، که این خب بالاخره 900 ساله بیشتر داره و رو اون دیوار رو هنوز ترمیم کردن، حفظ کردن قسمتهایش، که بنده رفتم دیدم یک کلیساییست در اینجا که بعد اون نیویورک که شما شنیدید اقتباس از این یورک است. خب این کلیسا رو من وقتی رفتم، انسان مات میموند خیلی از چیزها رو که میبیند و عظمت اون رو. این هست در عالم مسیحیت. حالا مأمور بودنش از جهت ظاهری چه مقدار است؟ باستانیه، موزهیه، جنبه یه عبادی نداره اون کلیسا الان، یه قسمت کوچک اون ممکن استفاده بشه، اما در این حال این بها رو میدادد مسیحیت به کلیساشو، به همان گونه که مسلمانان این چنین بودن، بهترین معابد و مراکزشون، مساجدشون، بهترین عرض بخد امارتها، ساختها در اقصانهات ایران میبینید، در کشورها و بلاد اسلامی میبینید و کاملا مشخص. اما تو یهودیت این نیست. عجیبه این نکته، کاملا مشهود و ملموس است. روی این جهت به سلیمان حساسیت زیادی نشان داده می شد. به همین خاطر برای که سلیمان مورد هدف قرار بگیرد، اساساً یه بحث های سنگین تری گفته شد. اجازه بفرمایید عرض کنم. اونی که شما شنیدید یه چیزهایی بذارید با این ریشه بگم، معذرم بارکتون. اساساً کار به اونجا کشید که آقا ما در اصل وجود، نعوذ بالله، ما در اصل سلامت وجود سلیمان تردیدهایی داریم. چرا؟ کار به اونجا میکشد که حمل یهودی این آیات شریفه اینه که قرآن حقیقت ماجرا رو بازگو میکنه، که بعد این ماجرا همون است که شنیدید که بالاخره داوود وقتی که بر بام خانه آمد و خب کفتر داری، کبوتر داری، خوب است، اما کبوتر بازی خوب نیست. داشتن کبوتر طوری نیست، شاید توصیه هم بشه، اما کبوتر بازی طوری است که مزاحمت ایجاد میکنه. بالاخره آمد برای پراندن کبوترهای خودش رو بر بام و عرض بام قصر رو، از اونجا هم که بالاخره اشراف این سون سو عرض به خدمتتون چشمش افتاد به منظره ای رو، و نعوذ بالله شنیدید، من نمیخوام به تفصیل بگم دیگه، بالاخره دید ناتان را، ناتان همسر اوریا رو، سردار سپاه خودش رو دیدی و دلبستگی حاصل شد و اوریا رو به نبردی فرستاد، به نوعی با حساب قبلی اوریا کشته شد و همسر او را گرفت و از این همسر فرزندی به دنیا آمد که نام اون سلیمان شد. و ریشه چنین شخصیتی این چنین است، پس بنابراین کار مشخص. یعنی این روند فکری عرض به خدمتون جاریه در بین یهودیان نسبت به سلیمان و داوود بود که ریشه رو اینطور مثلا زیر سوال ببره. حالا که چنین ماجرای مشخص در زندگی این بزرگ مرد الهی تعابیر قرآن رو ببینید عنایت می‌فرمایید. بریم سراغ مطلب. وقتی فرموده ذل عید، شما ببینید در مورد ذات باری تعالی خداوند گاه در قرآن میگه الملک، اون مقام اقتدار و قدرتمندی خودش رو صریحا به دنبال اون چه میفرماید؟ القدوس. یعنی در ملک و فرمان روایی الهی آنچه مهم است قداست و نزاهت و پاکیزگی این ملک. میفرماد العزیز، به دنبال اون میفرماد چی؟ الحکیم. یعنی قدرت و اقتدار الهی با چی همراه است؟ با علم و حکمت. حالا نمونه زیباشو ببینید. وقتی که فرمود این عبد ما را یاد کن داوود که دارای قدرت است، فرمود انه اواب. کلمه اواب از ماده اوب می آید. اوب شاید معنای اصلی اون و اولی اون همینه که عرض می کنم، به معنای رجوع است. اوب به معنای رجوع. الان این اصطلاحی که به کار می بریم و گاهی ما نقدش می کنیم این رو، میگن ایاب و ذهاب. وسیله ایاب و ذهاب در به منزل آماده از زیر کارتا می نویسند. ایاب و ذهاب. ذهاب به معنای چیست؟ به معنای رفتن. ایاب نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه برگشتن. منتها مثل این که ما اول بر میگردیم بعد میریم. بذار میگن ایاب و ذهاب. اتفاقا وقتی فارسیش هم میکنن بازم این اشتباه رو داریم و این مشکل رو داریم. میگیم چی؟ معادل فارسیش؟ آمد و شد. برای آمد و شدن، آمدن که برگشتن از شدن رفتن است. یعنی همینجا هم عرض به خدمتون گاهی این تقابل دیده میشه. پس ایاب به معنای رجوع است. حالا دقت بفرمایید. البته اینو بگم که تعییب اوب در مواردی به معنای تنزیه، به معنای تسبیح هم دیده میشود در لغت. لذا بعضی از مفسرین این رو اواب رو به این معنا بازگو کردن، کثیر و تسبیح، کثیر و تنزیه، که مناسبت داره ولعید دارای قوت اما کاملا آگاه به مقام تسبیح و تنزیه. توجه دارید؟ اون الملک القدوس رو میبینیم. اما اگر معنا همون معنای اصلی لغت باشد، آب، اونم اواب، فعال باشه، چقدر جالب است این مبالغه. چیزی که انسانها را از خداوند دور میکند در دنیا کثیر اما و بسیار دیده میشه چیه؟ قدرت، ثروت، جاه، جمال. و اسفا که مهمترین عاملی که انسانها را از حضرت پروردگار دور می کند نعمتهای خداوندی بر ایشان است. انسانها از طریق نعمت از خدا دور می شند بیشتر تا از طریق نقمت. این درد بزرگ است، غم بزرگ، که از طریق نعمتهای خدا بین خودشون و خدا جدایی می افکند. این انسان دارای قدرت اواب است، یعنی از هر جزء قدرت و امکاناتی که دارد توجه و رو و سوی او به طرف حضرت پروردگار است. قدرت او منتها الیه اون خداوند، ثروت او منتها الیه اون خداوند، همه اعمال او از جزء زندگی توجه و مقصد را حضرت حق قرار داده است. درود خدا بر چنین نخبگانی در خلقت و آفرینه. ولعید انه اواب. اینو که میشنوید یاد اون کفش فصل زدن امیرالمومنین میافتید و زیقار که ابن عباس چند میارزد و به خدا قسم که امارت بر شما مسلمانان به مقدار این جفت کفش برای علی ارزش ندارد الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر حقی رو جابجا کند به حقش برساند و باطلی رو دفع کند. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. انا سخرنا الجبال معه، و ما تسخیر کردیم کوه ها را همراه با داوود که یسبحن، این کوه ها هم با داوود تسبیح می گفتند، بالعشي والاشراق، عشی شامگاهان، اشراق هم که زمان اشراق خورشید دیگه میشه چاشت، میشه بامدادان، میشه زها، قبل از زها، اون حالات. بلعشیه ولی اشراق، صبحگاهان و شامگاهان این کوها با داوود تسبیح میکردن. و تیره و ما مسخر کردیم طیور را محشورتن کلن لهو ابواب، و این طیور محشور میشدن برای سلی برای داوود. حشر به معنای چی؟ گرد آمدن و جمع شدن. جمع شدنی که خیلی هم به میل نیست، ممکن انسان اصلا نتونه خودشو کنترل کنه یک جایی گرد بیاد و حاضر بشه، یا بیاورندش اونجا میشه محشر. حضور دوستان عزیز و آیان و فضلا اینجا جمع است و این مکان مجمع تفسیری است در این مکان شریف در این مدرسه. اینجا محشر نیست، کسی به غیر میل خودش پا نگذاشته در اینجا. اینجا مجمع محشر جایی است که بکشند و بیاورند، خلاصه حالا هر عاملی باشد. و تیر محشورتن، این حیوانات و این طیور می اومدن اصلا گرد آمده اطراف داوود، کلون لهو افباب، همشون رجوع به داوود می کردن و متوجه به داوود می شدن. خب این نکته مهمی است که اینجا خداوند مطرح می کنه. استهزار دارید آنچه به میراث از داوود باقی مانده است آن است که فلقد آتینا داوود زبورا. مجموعه کتابی که از داوود باقی مانده چیست؟ زبور، مزامیر. محتوای این کتاب رو که نگاه میکنید نیایش، استغفار. محتوای این کتاب که نگاه میکنید حکم تشریعی نیست، قواعد حکمی فقهی نیست در این کتاب. اون جز یه سری دعاست. به همین خاطر این در ذهن شریفتون هست، گهگاه صحیفه کامله سجادیه را چه میگویند؟ زبور آل محمد. اللهم صل علی محمد. به دلیل تشابه معنایی بین این دعاها و آنچه مروی و نقل شده در زبور است، این اطلاق رو همگاهی به این مجموعه زیبای گرانسنگ اهل بیت علیهم السلام بازگو میکنند. خب اینها رو داوود میخواند، این مزامیر رو. خصوصیتی که داوود داشت همان بود که آشنایید که این جهان کوه هست و عرض به خدمتون عذرخواهی میکنم، از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی کوه هست آن دیگر صدا هاست. داوود لحن خاص و ویژه‌ای داره، اون لحن صوتی و صوت داوودی و لحن داوودی اون چیز دیگری بود. بالاخره خواندن زیبای داوود و صدای داوودی، لحن داوودی تکان دهنده بود و اعجاب آور در زیبایی، و این مناجات ها و مزامیر رو میخوند اونچنان که به هیجان در می آورد. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. ما مسخر کردیم کوه ها هم با داوود تسبیح میگفتند صبحگاهان و شبانگاهان. وقتی که داوود به خواندن می آمد، حیوانات هم گرد او گرد می آمدن، همه اطراف داوود حلقه می زدن، پرندگان، طیور. بالاخره شرط انصاف نیست، مرغ تسبیح خوان و ما خاموش، به تعبیر جناب سعدی شرط انصاف نیست. اینها می اومدند و اطراف داوود رو می گرفتن. حالا این چه تسبیحی است؟ دیگه نمی خواهیم وارد این تسبیح بشیم، کوتاه و سریع عرض می کنم. بالاخره ما در تسبیح دو مبنا که بیشتر نداریم، یعنی دو نوع تسبیح، یا تسبیح قالی است یا حالی است، یا هر دو دیگه. تسبیح حالی همان را می گویید که بالاخره مشاهده می کنید، امکان ندارد از علت ناقص معلول کامل پدیدار آید. شما وقتی نگاه میکنید اجزای وجود را، انجم و کیهان را، وقتی شما کهکشان را میبینید، وقتی شما تمام ساختارهای گیاهی و حیوانی روی زمین را میبینید و تمام پدیده های تکوین و پیدایش و نظام مادی را میبینید، دو چیز توشون دیده میشه، یعنی مشخص میشه اینا با اقتدار کامل اومدن تو صحنه و با حکمت پدیدار شدند. یعنی اینها در هر کدوم از این پدیده ها که نگاه میکنید پیچیدگی های علمی و اتقان میبینید، یعنی دو صفت درشون جلوه‌گری داره، یکی قدرت و دیگری علم و حکمت. تو تمام پدیده های عالم این رو میشه دید. اگر پدیده آورنده اینها رو پدیده آورده است، باید چی باشه؟ باید علیم و قدیر باشه به الله که نمیشود از علت ناقص معلول کامل بیرون بیاید. این میشه تسبیح. یعنی تمام پدیده های عالم تنزیه میکنن حضرت باری تعالی را از جهل و عجز. میشه و هم من شیئن الا یسبح بحمده. همه اینها دارن تسبیح میکنن. پس این معنای تسبیح چیست؟ حالی. اما تسبیح قالی که بسیاری از بزرگان قائلن هیچ محذوری ندارد. اون تسبیح قالی هم که بالاخره برگرفته از شعور مرموزی در اجزای خلقت و آفرینشه، اونم در جای خودش هست. بالاخره تسبیح قالی فرقش این میشه که تمام این موجودات تسبیح میگن بلکه لا تفقهون تسبیحهم ام من شیء نکره در سیاق النف یفید العموم. اونی هم که از سلب میشه عدم فقه ماست. همیشه خدمت دوستان گفتم فقه به دانشی میگن که از چی بیرون میاد؟ از لفظ و متن. بلکه لا تفقهون تسبیحهم، خب باید لفظی باشه که ما لا تفقهون تسبیحهم، بلکه نمیشه. پس این باید تسبیح قالی باشه که داره خداوند در اینجا مطرح میکنند. بله سلیمان داوود الان میبینیم این تسبیح قالی رو میفهمند. استنه نامه از هجر رسول ناله ها میزد چو ارباب عقول. بالاخره ستون حنانه مسجد النبی هنوز استوانه حنانه با شما سخن میگوید. بله تمام این حیوانات هدهد صحبت میکنند، چه مار مور غیره، تمام این وجود همشون تسبیح دارن، همشون تسبیح نطقی دارن، همشون تسبیح قالی دارن. مشکل از ما به شماست که نمیتوانیم بفهمیم اینها رو. مشکل از مایه که ما مرس اینها رو بلد نیستیم، کدی که اینها رو نمیدونیم، الفبای صوت اینها رو نمیدانیم، ارتباط با این وجود برقرار نمی کنیم. و الا هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی عمری به ترانه. پس این تسبیح میتواند تسبیح قالی و تسبیح حالی باشد، مشکلی هم نیست. یسبحن بالعشی بل اشراق و طیر محشورت هم کلون لهو افواب و شددنا ملکهو و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. فرمود داوود دارای قدرت بود. حالا این ریشه قدرت از کجا بود؟ کودتایی، چیزی، حرکتی ایشان انجام داده بود؟ نه، ریشه قدرت داوود الهی است، خداوندی است. و شدد نام ملکه او، ما تشدید کردیم. تشدید به معنای چیست؟ تقویت، تقویت، برافراشته کردن، پا بر جا کردن، میشه تشدید. شدده به معنای و شدد نام ملکه او. یه وقتی مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه به تفنن و از اون استحسان‌های خاصی که داشتن دیگه، ذوقیات عجیبی بود رضوان خدا به رو باد، که واقعا خیلیاش منحصر بود در برداشت‌ها، واقعا منحصر. میگفتن در این فقره زیبای دعای کمیل و اشارت به استغفار و اشارت به استغفار مزعنم و به استغفار که مزعنم. فرمودن تو این به اشارت به استغفار که مزعن یعنی چی؟ به اشارت و اشاره به استغفار تو پروردگار، تو پروردگار با حال اذعان و اعتراف، این چیه؟ چه معنایی میتواند داشته باشد اشاره به استغفار؟ میگفتن شاید به نظر من میاد که این عبارت چیزی دلیلم داشتن. میگفتن این و اشادت به استغفار که مزعنن و اشادت باشد از ماده شید الله ارکانه. خدایا این استغفار توست که تشدید می کند و تقویت می کند وجود انسان رو وقتی که مزعنن معترفن به این بارگاه می آید انسان. این رو از ماده شیده می دانستند. می گفتن این معنا دور نیست که این باشه، در بعض از نسخه هم شاید این بوده باشه. شیده اون تقویت و پابرجاییست و شدد نام ملکهو، ما تقویت کردیم و پابرجا کردیم ملک او را. و آتیناه الحکمت فصل الخطاب. خب بالاخره اشاره کردیم خداوند وقتی از عزت خودش مطرح میکند به دنبال عزت چه میآید؟ حکمت میآید. اون قدرتی عزیزان قدرت شایسته است که مهار اون قدرت به علم و حکمت باشه. یه وقتی یک کسی دیدن که گفتیم از یه گاو میشین میگریخت فرار میکرد، گفتن آقا شما شخصیتی هستید با این چطور فرار میکنید؟ گفت چکار کنم فرار نکنم؟ زورش از من بیشتر، عقلش از من کمتره، خب باید فرار کنم دیگه، من چاره دیگه ندارم، یا الفرار من ملایوتا و من سنن المرسلین، دیگه باید فرار کنیم دیگه. امان از جایی که قدرت باشد اما عقل و حکمت نباشد. میشه جنایت هایی که در طول تاریخ از قدرتمندان بی خرد و بی سواد دیدید و بی علم دیدید. فرمود و آتیناه الحکمت، ما به داوود چه دادیم؟ حکمت دادیم. حکمت چیست؟ حکمت از همون معنایی که لغت مشخصه، دانش پایدار و نافع. حکمت به دانش پایدار میگن. گاهی مطالبی است که اینا تاریخ مصرف داره، اینا نمیشه حکمت. آقا این گفته است، این دانشمند گفته است، این مطلب گفته، استفاده بعدم دیگه مشخص شد یا بطلان اون، یا دیگه به درد بشر نخورد، اینا نمیشه حکمت. حکمت اون آگاهی و دانشی است که پایدار است، پایدار است و نقض نداره، پایداری دارد و انتقاض هم نداره. بالاخره یه وقتی آمده است گفته است فیثاغورس، بالاخره یه وقتی آمده است اون قواعد خودش رو گفته. هنوزم که هنوز میگید شما 4 6 تا 3 6 تا نمیدونم، همیتون میگید ضعف تا، همینا رو میگید، هیچ فرقی هم نکرده 21 بودنش 24 بودنش. این خودش یه نوع حکمت در ریاضی، یعنی حکمت ریاضی است، ثابت مونده اینها، فرق نکرده اینها در هر زمینه ای. از این که حکمت به دانشی گفته می شود که نقض نداشته باشه، پایدار باشه، دوم کاربردی باشه، یعنی نافع باشه، انطباقی باشه، قابل انطباق باشه، نه صرفا نظری و خیالی و ذهنی باشد. فرمود و ما به داوود حکمت دادیم، چنین بلغت آتینا آل داوود حکمت، ما به آل داوود حکمت دادیم. آل داوود که داوود و سلیمان هم دیگه. فرمود در اینجا حکمت دادیم و فصل الخطاب، و فصل الخطاب، حالا این فصل الخطاب دیگه زمینه یه که به هل عطاک نبع الخصم اذ تصور المحرابه، که انشاءالله نوبت بعد میگیم. همین جمله شو فقط، و فصل الخطاب، فصل به این محل جدا شدن استخوان‌ها از هم چه میفرمایید؟ مفصل. فصل به معنای جداسازیست. فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی چه؟ یعنی آن سخنی که فصل ایجاب میکنه. اصطلاحی ما داریم در حقوق و در امور حقوقی به نام چی؟ فصل الخصومه. کار قاضی فصل الخصومه است، یعنی این حقوق فرو رفته در هم را از هم جدا میکند و فصل میکند. به تعبیر عرفی میگیم فیصله دادن، فیصله میده یک ماجرا را. فصل الخطاب یعنی اون سخن کوبنده و تعیین کننده ای که وقتی صادر شد دیگه هیچ اختلاف و اشتباهی باقی نمیماند. ما یه توانمندی به داوود دادیم که فصل الخطاب است. اینو دوستان و عزیزان خاطرش هست، در کتاب القضا داریم، قاضی این بداند اون بداند، شروع میکنن در کتاب قضا از حتی در شهرنامه بود این، تا چه رسد به متون بالاتر، خود هست کتاب القضایی در مثلا جواهر و اینا، یک به یک اینها رو مطرح. بعد میگن آن قاضی از همه اینها گذشته یه چیز دیگه ای نیاز دارد که اون دیگه با این نیست، با این خوندن نمیدارم جرمشناسی و آیین دادرسی و با اینها حقوق مدنی و یک و تا نه و فلان اینا حرفا دست نمیدن، این با خوندن 48 کتاب فقهی و اینا نیست، نیاز به دارد به یه تأییدی از سوی خداوند، اون تأیید در قاضی است که بینش او را باز میکند و سخن او را نافذ میکند. حالا اینو خدا به کی میدهد، چگونه میدهد، دیگه جای خودش رو باید بجوییم و بدانیم. این میشه فصل الخطاب، اون سخن تعیین کننده ای که کار رو فیصله میدهد. و چرا؟ چون داوود چنین شأنیتی رو میخواد داشته باشه که یا داوود و انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس، ابزارش رو باید داشته باشه برای رسیدن به این مقام. وقتی که این قضات محترم میخوان وارد دستگاه قضایی بشن، فرقی نمی کنه حالا تو سیستم قضایی ما از حوزه بیان بیرون یا از کجا بیان، یا از دانشکده‌های حقوق ما بیان بیرون، وقتی پذیرفته میشن گزینش‌های لازم میخوان برن شروع کار کنن، اول چی میشه؟ دوره چی براشون میگذارن؟ کارآموزی میگذارن. مثل که جناب داوود هم یک کارآموزی دارن. انشالله این جریان کارآموزی از داوود رو با هم فردا بررسی میکنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.